مباحث جناب آقای دکتر میر غضنفری در تاریخ 22 شهریور 1390.
برنامون بر این هست که روش حفظ سلامتی رو مطرح
بخواییم بگیم که نقطه قوت طب سنتی و روح طب سنتی حفظ سلامتیه مقدم بر درمان بیماری.
سلامت در خانواده.
بله، رسیدیم به بخش سلامت در خانواده و برقراری ارتباط با جناب آقای دکتر میر غضنفری. جناب آقای دکتر، من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. وقتتون بخیر، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. خیلی من تشکر میکنم و هم از شما و همکاران، هم از مخصوصا مردم عزیزمون که ولی نعمتای ما هستن و کلن سیستم پزشکی و پزشکان اگر درست بخوایم بگیم و حقیقت مطلب رو بخوایم بگیم، همه خادم مردم و بیماران هستند، همچنین خادم طبیعت هست پزشک و این صحبت بقراط بزرگان هست. و این مثل بگیم که ما میگیم حالا مردم به بنده لطف دارن، ولی ما فقط یک بلندگویی هستیم برای مطالب اصیل طب سنتی خودمون که ارتباطات خیلی زیادی با دین و مذهب ما هم داره واقعا، و حکمای بزرگ ما که نفس الهی داشتن حقیقتا، که اکثرا فقیه، فیلسوف و بعد پزشک بودن، امثال مثل ناها و رازی ها و جناب جرجانی و عقیلی خراسانی ها و غیره، و بعضا از سادات علوی هم بودن. این نفس پاک اونها و ایمان پاک اونهاست که حالا بنده و امثال بنده هم که این مطالب رو مطرح میکنیم با تمام نواقصی که بنده دارن، خب این باعث لطف مردمه. خیلی هم ممنونیم، امیدواریم بتونیم شما منشای اثر بشیم برای سلامت مردم
انشاءالله. به هر حال شنونده های زیادی از حضور شما تشکر کردم و ما هم امروز قول دادیم که فرصت بیشتری رو در اختیار شما قرار بدیم و برای اینکه سوالات عزیزان رو پاسخگو باشید. اگر موافق باشید من اولین سوال رو از خدمتتون بپرسم. جناب آقای سعید مرادی از اصفهان پرسیدن که آیا تغییر مزاج میتونه در چاق شدن یا لاغر شدن آدم ها تأثیر داشته باشه؟
بله، ما خدمتشون سلام میکنیم. ببینید، تغییر مزاج که ما تا یک مرحله رو بهش میگیم مزاج عارضی. فرضاً مزاج یک نفر سرد، حالا مثلا سرد است و خشک، بله، این مزاج به سمت گرمی میره، به سمت رطوبت میره. تا یه مدت این مزاج عارضی است، یعنی مزاج مال خودش نیست، و بعد از یک مدتی که این بگذره و اصلاح نشه و برنگرده به حالت طبیعی خودش که همون مزاج اولیش باشه، اسمش میشه سوء مزاج، که در بدن جا میفته، در واقع میشه مزاج ثانویه این شخص. ما مکرر برامون پیش میاد که شخص میاد پیش ما میبینیم علائمی و شرح حالی که میگیریم ازش، میبینیم مزاج پاییش و مزاج جبلیش اصطلاحاً چیز دیگریست، مثلا همون سرد و خشک بوده، الان به سمت گرما و حرارت رفته و رطوبت بدنش هم بالا رفته. و یکی از علائمش بله میتونه همین چاقی باشه، همین رطوبت اضافه. مثلا فرض کنید یک نفر دچار یبوست مزمن شده به دلیل استرسی که بهش وارد شده، و این یبوست باعث شده که دفعیاتش کم بشه. از اون طرف استرس ها و عصبی شدن ها یکی از عوارضش این استش که اشتهای کاذب ایجاد میشه، حالا یا با افزایش سودا در بدن یا غیر اون. این اشتهای کاذب خیلی عادت میگن دکتر عصبی میشن، هی میخورم اصلا سیر نمیشم و اذیتم میشن، کلی چاق شدم. بنابراین دقیقاً خیلی از چیزها واقعا از جمله چاقی به تغییر مزاج ربط داره. بله،
خیلی ممنون، متشکر. جناب آقای دکتر میر غضنفری، بعضی از سوالات ما هم تلفنی هست، اگر موافق هستید یک سوال تلفنی رو بشنویم و شما پاسخگو باشید.
بله، خواهش
می‌کنم. ببخشید، یه سوال داشتم از آقای دکتر میر غضنفری، بخش طب سنتی برنامه‌تون. می‌خواستم ببینم برای بچه‌ای که کمبود آهن داره از لحاظ طب سنتی چه چیز مقوی آهن داره می‌تونیم بهش بدیم که این کمبود آهنش جبران بشه، و همچنین برای شخصی که آدم بزرگی که کمبود آهن داره و تبش هم سرد هست و اکثر مواقع خواب‌آلود هست یا کسل، خواستم ببینم چه چیز مقوی میشه به این شخص داد که این حالت کسالتش و سردی تبش برطرف بشه.
اجازه مطرح سوالتون، موفق باشید.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آیه تو میغضنفری میشنویم صحبت
شما. بله، خواهش میکنم. ما خدمت ایشون سلام عرض میکنیم. عرض کنم که ببینید نکته مهمی رو که ما باید خدمت همه شنوندگان عرض کنیم این استش که دیدگاه طب سنتی و روی کردش نسبت به بحث سلامتی و بدن انسان و کلن هستی کاملا متفاوت با طب رایج هست. طب رایج ریشه اومانیستی داره، ریشه غربی داره، از بعد از رنسانس ایجاد شده، ریشه هاش از قرن 18 هست. اصلا بحث معنویت و خدا و ابعاد غیر مادی و در واقع اینا وجود نداره. چون این دیدگاه ها وجود نداره فقط بحث جسم هست و دیدگاه جزئی نگر هست در طب رایج، یعنی بحث سلول ها، مولکول ها، مواد شیمیایی بسیار ریز، هورمون ها، مواد معدنی و اینها. البته اینا در بدن وجود دارن، نه اینکه نباشن، منتها برقراری ارتباط بین اینها خیلی مهمه که نیاز به دیدگاه کل نگر داره. اون دیدگاه کل نگر در علم طب سنتی به خیلی از طب‌های مکمل وجود داره، مخصوصا در طب سنتی ما چون که دیدگاه الهی هم داره، به بحث نفس مطرحه، بحث قوه مدبره مطرحه و اینها. نگاه کنید بحث آهن، ما در طب سنتی این روی کرده نداریم بگیم آهنش کم شده زیاد شده، روی کم شده زیاد شده، ویتامین فلان، نه، کلیتر به بحث نگاه میشه. بحث غذا و هضم مطرحه، بحث مزاج مطرحه. این بچه عزیز خانوم که حالا میفرمایند که کمبود آهن داره، یا آدم بزرگسالی که یک خانوم یا آقایی است که کمبود آهن داره، این در واقع توصیف طب رایج از این مشکل اون بچه یا بزرگ هست که میگه کمبود آهن داری. توصیف طب سنتی از اون مشکل اون بچه یا بزرگ این نیست. مطالعه میکنه شخص رو، شرح حال میگیره، معاینه میکنه، میگه آقا خانم بچه عزیز شما مزاجت اینه، شما ضعف هضم داری، شما این غذاهایی که میخوری مواد مؤثر و مفید برات نداره، دچار ضعف میشی. این ضعف رو بعضن طب رایج حالا یا با آزمایش یا غیره میگه که شما فقر آهن یا کمخونی دارید.
یعنی فهمید در طب سنتی مفهومی به نام کمبود آهن اصلا وجود نداره؟
نه خیر، چون واژه‌های طب رایجه. ببینید در طب سنتی چیزای کامل تری وجود داره.
بله.
چی وجود داره؟ به عنوان مثال مثلا میگن که غذاها چند نوع هست، بعضی ها کثیر الغذا هستن، غذایی که ما میخوریم، بعضی ها قلیل الغذا هستن، یعنی شما وقتی که یک چیزو میخورین به بدن چقدر مواد افزوده میشه، چقدر باعث رشد و تقویت و اینها میشه، یا نه یه غذا رو میخوری زیاد اصلا رشد نمیکنی. یا یک جور دیگه که به غذاها نگاه میکنن میگن که فاسد الکیموس صالح الکیموس، یعنی که موادی که از این غذایی که میخوری تولید میشه آیا مواد صالح و خوب هستن، بدنت میخوری یا نه، مواد زایدش بیش از حده و دچار مشکلات شما میشی. روی و ویتامین ها و اینا که من میدونم سوال خیلی هست، همه در این زیل اینها گنجونده شده هست، چه نام اونها برده بشه و چه نشه.
پس مشکل در هضم غذاهایی است که میخوریم،
فرهنگ واژگانه. بله ببینید، فرهنگ واژگان طب سنتی مخصوص به خودشه و فرهنگ واژگان طب رایج هم مخصوص به خودشه، ولی چون دیدگاه طب سنتی بسیار عمیق‌تر، کلی‌تر هست، خیلی از اینها رو شامل میشه. نشونش هم این که مریض میاد فقر آهن، وقتی که اصلاح مزاج میشه، وقتی که هضمش تصحیح میشه، وقتی که غذاهاش تصحیح میشه، یعنی ما بهش میگیم آقا خانم این برات خوبه، این برات بده، اینها رو بخور، اونها رو نخور، این کار رو بکن، کار رو نکن، خود به خود میبینه انرژی گرفت، تقوی شد، خوابش کم شد، حافظش بهتر شد، و حتی اگر بره آزمایش هم بده مشاهده میکنه که هموگلوبینش بالاتر اومده، گلبولای قرمزش بهتر شده، بالاتر اومده. و بنابراین این رو من عرض کردم برای این همه سوالات مشابه و که اگر ما اون کار پایه‌ای رو روی اشخاص انجام بدیم که همون شناخت مزاج و اصلاح مزاج باشه، هر کسی متناسب با خودش، خیلی از اینها حقیقتاً برطرف میشه، خیلی از این واژه ها و اینا هم دیگه اصلا لزومی به مطرح کردن نداره.
خیلی ممنون، متشکرم. اگر موافق باشید یک سوال دیگه از خدمتتون مطرح کنم. خانمی به نام سمانه 22 ساله گفتن که گاهی وقتا دچار خارش پوست میشن و بهشون گفتن که این به حساسیت فصل مربوط میشه. آیا خارش پوست ربطی به مزاج هم داره یا نه؟
بله، خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنیم. ببینید بحث خارش ریشه های مختلفی داره. انواع خارش ناشی از خشکی پوست هستن و خشکی پوست میتونه علامتی از خشکی مزاج باشه. و خشک مزاج یا به صورت مادی هست یا غیر مادی، یعنی یک ماده در بدن اضافه شده، یک ماده خشک کننده مثل صفرا و سودا که ناشی از غذاهای خشک کننده مثل سرخ کردنی ها و کنسروجات و اینها، یا نه بدون اینکه ماده در بدن اضافه شده باشد این خشکی ایجاد شده، مثلا زیاد زیر آفتاب وایساده، مثلا زیاد قصه خورده، زیاد کم خوابی کشیده، درست شد؟ اینها هم میتونه بدون اینکه ماده در بدن حضور داشته باشه منجر به خشکی مزاج بشه. خب پس بنابراین یکی از دلایل خارش شد خشکی مزاج و در نتیجه خشکی مزاج خشکی پوست. اینها بس درمانش این هستش که اون چیزایی که باعث خشکی مزاجشون شده اونا رو رعایت کنن دیگه این انجام نشه، یعنی مثلا خوابشون اصلاح بشه، یعنی از اون غذاهای خشک کننده سرخ کرده نمیدونم کنسرو جا غذای مانده اینا کمتر بخورن یا زیاد زیر نور آفتاب نرن یا به این صورت. بعضی از انواع خارش ها ناشی از امتلاء و پرشدگی و کشیدگی پوست. ببینید هم خشکی پوست یک جورایی با جمع شدن و چروک پوست میشه و خارش نتیجه شه، هم بحث امتلاء یا پرشدگی
دوست.
اینها رو ما امروز کم هم متاسفانه نمیبینیم، مخصوصا تو فصل بهار زیاد اتفاق میفته. اون وقت حالا امروز اسمش هم میذارن خارش، میذارن چیز فصلی، بله حساسیت فصلی، یا تو پاییز. تو بهار معمولا علتش این دوم درست کردم امتلاء و پرشدگی بدنه، چون بحث طبیعت به سمت گرما و رطوبت و اینها رفته، ما هم تو مهمونی ها و اینا این چیزا رو زیاد میخوریم. اون علائم توی پاییز که این علائم ایجاد میشه علت بیشتر خشکی مزاج و اینا، چون خود پاییز فصلی است که به سمت سردی و خشکی میره و رعایت هم اگر ما نکنیم و عرض کنم اون غذا هونا رو مصرف کنیم باز به سمت خشکی میره مزاجمون و خارش میگیریم.
بله.
امتلاع رو کیا دارن؟ پرشدگی رو، کسایی که معمولا طبعهای گرم و تر دارن تو بدنشون مواد زیاده، یا سرد و ترها زیاد هم پرخوری میکنن، هضمشون ضعیفه، بیشتر رطوبت از غذا تولید میشه تا انرژی پف میکنه بزرگ میشه چاق میشه و چشم باز میکنه میبینه 10 کیلو اضافه وزن پیدا کرده، 5 کیلو اضافه وزن پیدا کرده و همش هم در حال خاروندن خودشه، جوش هم میره بیرون، از دست میخارونه، زخم میشه. و حتی اینها یکی از علائمشون گرم و ترها اینه که خونریزی هم اتفاقا میکنن، خون دماغ هم ممکنه بشن، عادت ماهانش هم بیشتر بشه و اینها. و البته خیلی از سوالات شما مردم هم همینه، یعنی ما تا وقتی که مریض رو نبینیم
بله.
نبینیم که این علتش چیه. این پزشکی که به هر حال یک ریاضی نیست، در پزشکی خارش علتهای مختلف داره، باید اون شخص رو ببینیم. 10 نفر با خارش بیان پیش ما ممکنه 10 تا تشخیص مختلف و 10 تا نسخه مختلف بهشون بدیم.
بله خیلی ممنون از توضیحات بسیار خوبتون. اگر باز هم موافق باشید یک سوال تلفنی رو به اتفاق شما و شنوندگان عزیز بشنویم و شما پاسخگو باشید.
بفرمایید.
خواستم ببینم من مدت 6 ماه زخم زبان گرفتم، یعنی روش برفک های خیلی ممتدی میزنه این 6 ماه، به هر دارو یا متوسل شدم هر پزشکی هم که رفتم هنوز مداوا نشده. خواستم از آقای دکتر سوال کنم که چه داروگیری مصرف کنم تا این سفیدک ها به قول دکترها برفک ها این قارچ روی زبون من از بین بره.
از کجا تماس میگیرید؟
از اصفهان. متشکرم از برنامه‌تون. خدا حافظ.
سلامت.
جناب آقای امیر غضنفری، این هم احتمالاً به مزاج ربطی خواهد داشت دیگه.
بله خدمت ایشون هم سلام عرض میکنیم و عرض میکنیم که در پزشکی سنتی تعداد خیلی زیادی از بیماری ها به مزاج ربط پیدا میکنه، البته نه تمام بیماری ها.
بله.
بیماری ها طبقه بندی میشن و اسباب و علل اصطلاحاً بیماری ها، یکی از اسباب و علل بیماری ها بحث سوء مزاج هست، یکیش سوء هیئت ترکیبه یا تفرق اتصال و غیره، که حالا از این واژه ها رو من فقط میگم که بدونن که مفصله، ولی خیلی از اینها بله ناشی از سوء مزاجه، یعنی مشکل دیگه نیست، این مزاج باعث این شده. خب حالا این موردی که عرض کردن در مورد بحث زخم زبانان، اولا من توصیه کجا بکنم اگر سنشون بالا هست، اگر که عرض کنم که سابقه ای توی خانواده و فامیل اونا بوده، حتما توسط یک متخصص پوست یا گوش و حلق و بینی معاینه دقیق بشن، اگر اونها لازم دیدن نمونه برداری بشه و نوع سلول ها شناسایی بشه که اگر علت مثلا خطرناکی داشته باشه شناسایی بشه. البته اینو من اول گفتم ولی باید نشه که بترسن و بگم نه پس من چه مشکل خاصی دارم، نه خیلی از اینها کاملا بی خطر. علتش میتونه چی باشه؟ میتونه باز ناشی از همین خشکی باشه، خود خشکی مزاج میتونه باعث این زخم ها و اینا بشه، ترک ایجاد بشه و زخم شه. برفک یه چیز دیگه است و بار زبان هم چیز دیگه ایه. واقعا تا وقتی معاینه نشدم متوجه من نمیدونم که این از کدوم نوعه، هر کدوم هم دلایل خودش داره. مثلا بار زبان خیلی ربط پیدا میکنه به مسائل معده یا اخلاطی که توی معده تشکیل میشه، اخلاط چهارگانه که در طب سنتی داریم. مثلا کسایی که به سمت صفرا و تفراوی و اینها هستند و اینها بار زرد رنگ اینا پیدا میکنن، کسایی که سوداوی هستن مزاجه سرد و خشک دارن که توضیحاتش رو قبلا دادیم، اینها بار سیاه رنگ یا اصطلاحا ما میگیم کمودت روی زبان پیدا میکنن. افرادی که دموی هستن یا زبان سرخی دارن و معمولا بار نداره زبونشون، کسایی که بلغمی هستن سردتر هستن بار سفید، که این میتونه در ایشون به همین علت باشه. اگر ایشون این خانومی هستن که وزنشون هم بالاست، فعالیتاشون کنده، آبریزش از اینی و اینها معمولا دارند و پف میکنند و پوست سفیدی دارند و موهای لخت، میتونه علتش این باشه که مزاجشون سردتر باشه، معده ضعیفی هم داشته باشن، این باره سفید به خاطر ضعف معده و تجمعات بلغم و اینها باشه.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحاتتون. جناب آقای میرغزنفری، من سوال آخرم رو از خدمتتون میپرسم و انشالله که شما سریع و خلاصه جواب بدید. آقای رامین آرام از قم 20 ساله از شما تشکر کردن و سوال کردن که بفرمایید حجامت در افزایش وزن تاثیر داره یا نه؟ برای کسی که خیلی لاغر هست چه توصیه هایی دارید؟
ما هم از سلام و تشکر داریم از ایشون و همه شنوندگان. ببینید، حجامت به تنهایی هیچ گونه اثری روی چه وزن چاقی و لاغری و مسائل دیگه نداره، مگر موقت و گذرا، مگر به جا انجام بشه. حجامت قبلا ها هم ما عرض کردیم یک روش دستی است، اصطلاحا جزو اعمال یداوی هست، در قدم سوم درمانی هست در یا پیشگیری و درمانی هست در طب سنتی. اول و آخر و از همه مهمتر احادیث و آیات زیادی هم داریم، پرهیز اصلاح مزاج با غذاها و اصلاح سبک زندگی، و بعد با اگر لازم شد داروهای بسیار خفیف طریعی، اگر لازم شد اعمال یداوی مثل حجامت. بنابراین اونها مقدمند. حجامت بله میتونه تاثیر داشته باشه، به شرطی که قبلی هاش هم رعایت شده باشه.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون و از اینکه وقتتون رو امروز در اختیار ما و شنونده های عزیز قرار دادید. برای شما و همه شنونده های برنامه خانه مه آرزوی سلامتی و سعادت دارم. از شما هم خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار شما و همه شنونده.